نفرین گربه مجار. آقای هالستون، به من بگو چرا میخوایی درمانو متوقف کنی؟ به نظرم ما تازه در شروع کار هستیم، تازه هم دیگر رو ملاقات کردیم. گمون کنم 3 بار. ارنست لش صفحات دفتر قرار ملاقاتهایش را ورق زد. بله درسته، این 4مین جلسه ماست. ارنست در حالی که صبورانه منتظر پاسخ بود، به کراوات خاکستری با طرح جانور تکیاخته ای و جلیقه خاکستری 6 دکمه بیمارش خیره شد و سعی کرد به یاد بیاورد آخرین بار چه موقع بیماری را دیده بود که کت و شلوار رسمی به تن و کراوات بوت جقه ای داشت. هالستون گفت: لطفاً بعد برداشت نکنید دکتر، مسئله شما نیستید، مسئله اینه که اتفاقات غیر منتظر زیادی در حال وقوعه. وقت گذاشتن برای اومدن به اینجا در وسط روز دشواره. دشوارتر از اون چه انتظار داشتم. استرس بیشتر ایجاد میکنه. نقض غرضه، چون هدف از دیدن شما کاهش استرسه. و پول درمان، نمیتونم انکار کنم که اون هم یکی از عوامله. حالا که اسم می کنم در تنگنای مالی هم هستم، پشتیبانی از کودک، نفقه 3000 دلار در ماه. پسر بزرگم پاییز به دانشگاه پرینستون میره. میدونید وضعیت چطوره؟ میخواستم امروز رو کامل کنسل کنم، اما فکر کردم کار درست اینه. به شما مدیون بودم و باید به جلسه پایانی می آمدم. یکی از اصطلاحات عبری مادرش ناگهان از عمق وجودش به بیرون سر کشید و ارنست آن را با خود زمزمه کرد که معنیش این بود: سلامت باشی. مشابه حرفی که بعد از عطسه کردن می زنند. اما این اصطلاح همانطور که مادرش به ریشخند از آن استفاده می کرد بیشتر توهین بود تا دعا، و بیشتر به این معنا به کار می رفت که دور شو و دور بمان، یا اگر خدا بخواهد خیلی طول می کشد که دوباره تو را ببینم. ارنست به خودش اعتراف کرد: بله درست است. مهم نیست که هالستون دور شود و دور بماند. نمی توانم به این مرد علاقه من شوم. ارنست دقیق به بیمارش نگاه کرد. نیمروخی ناقص، چون هالستون هیچ وقت به چشمان او نگاه نمی کرد. چهره کشیده و سوگوار، سیاه پوست، اهل ترینیداد بود، بازمانده و نواده های دور برده های پناهنده. اگر هالستون بارقه ای هم داشت، مدت ها بود که خاموش شده بود. بدون درخشش بود، ترکیبی از سایه های خاکستری، موی روبه سفیدی، ریش بزی جوگندمی کاملا مرتب، چشمان براق، کت و شلوار خاکستری، جوراب های تیره و ذهنی خاکستری. نه، هیچ ردی از رنگ یا تحرک به ذهن یا جسم هالستون جان نمی داد. دور شو و دور بمان. این همان چیزی نیست که ارنست امیدش را داشت؟ هالستون گفته بود جلسه آخر. ارنست با خود فکر کرد نشانه خوبی است، می توانم با آن کنار بیایم. حالا در باتلاق فرو رفته بود. برنامهش بیش از حد پر بود. مگان، بیمار سابقی که سالها ندیده بودش، برگشته بود. 2 هفته قبل اقدام به خودکشی کرده بود و بخش زیادی از وقتش را می گرفت. برای دور نگه داشتن او از بیمارستان و خطر، باید دست کم 3 ساعت در هفته او را می دید. به خود نهیب زد: هی بیدار شو، تو درمانگری. این مرد برای کمک پیش تو آمده و تو به او تعهد داری. زیاد از او خوشت نمی آید؟ تو را سرگرم نمی کند؟ کسل کننده و از تو دور است؟ عصا قورت داده؟ عالی است. داده های خوبی داری، از آن استفاده کن. اگر چون این حسی به او داری، پس افراد زیاد دیگری نیز همین حس تو را دارند. دلیل اولیه او برای مراجعه به تو و درمان را به یاد داشته باش. او به جهت درک حس عمیق بیگانگی به تو پناه آورده. روشن بود هالستون به خاطر جابجایی فرهنگی دچار استرس بود. از 9 سالگی در بریتانیا زندگی کرده بود و تازه به عنوان مدیرعامل بانکی بریتانیایی به ایالات متحده و کالیفرنیا آمده بود. اما ارنست معتقد بود جابجایی فرهنگی تنها بخشی از داستان است. چیزی عمیقاً بعید در مورد این مرد وجود دارد. بسیار خوب، بسیار خوب. ارنست از خودش مشاوره گرفت. نخواهم گفت و حتی فکر هم نخواهم کرد. سرگرم کار شد. کلماتش را با دقت انتخاب می کرد تا هالستون را درگیر کند. خب، مطمئنن می تونم درک کنم که می خواهی استرس زندگیتو کاهش بدی. نه اینکه با فشارهای مالی و زمانی بیشتر اونو تشدید کنی. منطقیه. اما می دونی، یه مسئله در مورد تصمیم تو منو گیج میکنه. چه چیزی؟ خب، من قبل از آغاز جلسه صریحاً درباره زمان لازم و هزینه صحبت کردم. واقعاً موضوع غیر منتظره‌ای نبود، درسته؟ هالستون به تأیید سر تکان داد. در این مورد بحثی ندارم دکتر. حرف شما کاملاً درسته. پس منطقیه که فکر کنم مسئله چیزی بیش از فشار مالی و زمانیه. مسئله در مورد تو و منه، ها؟ ممکنه مسئله این باشه که با یک درمانگر سیاه پوست راحت تر هستی، آره؟ نه دکتر، درست نیست. شما آمریکایی‌ها چی میگید؟ راه رو اشتباه میرید؟ تفاوت نژادی مسئله نیست. بیاد داشته باشید من چند سالو در اتون و 6 سال دیگر رو در دانشکده اقتصاد لندن گذروندم. سیاه پوستای کمی اونجا هستن. تفاوتی حس نمی کنم. به شما اطمینان میدم. ارنست تصمیم گرفت آخرین تلاشش را بکند تا مبادا خود را به خاطر ناتوانی در انجام تعهدات حرفه‌ای متهم کند. خوب هالستون، بذار این مسئله رو به بیان دیگه‌ای بگم. دلایل تو رو درک می‌کنم. منطقی هستن. بیا فرض کنیم اینها دلایل کافی برای توقف کار هستند. میتونم به این تصمیم احترام بذارم. اما قبل از پایان کار از خودم می‌پرسم که آیا به مسئله دیگه‌ای توجه کردی؟ هالستون با احتیاط به او نگاه کرد و با تکان سر به ارنست اشاره کرد که ادامه دهد. پرسش من اینه. دلایل دیگه‌ای هم وجود داشتند؟ هر درمانگری همینطوره. من بیمارای زیادی رو میشناسم که به دلایلی که کاملاً منطقی نبود از درمان دوری کردن. اگه این مسئله در مورد تو هم صادقه، مایلی همچین دلایلی رو به زبون بیاری؟ هالستون مکث کرد. چشمانش رو بست. ارنست تقریبا می توانست صدای غلطک های خاکستری شناخت را در مغز او بشنود که به حرکت افتاده بودند. آیا هالستون از این فرصت استفاده می کرد؟ ارنست با خود فکر کرد شرط بندی با امتیازات برابر. هالستون را نگاه کرد که فقط کمی دهانش را باز می کند طوری که گویی می خواست صحبت کند، اما هیچ حرفی از آن خارج نشد. در مورد مسئله بزرگی صحبت نمی کنم. حتی یک اشاره به دلایل دیگه. هالستون خطر کرد. شاید من به درمان و به کالیفرنیا تعلق نداشته باشم. بیمار و درمانگر نشستند و به یک دیگر نگاه کردند. ارنست به ناخن‌های براق و جلیقه خاکستری 6 دکمه هالستون و هالستون به ریش نامرتب و پولیور یقه اسکی سفید درمانگرش نگاه کرد. ارنست تصمیم گرفت گمانه‌ای حدس بزند. کالیفرنیا بیش از حد بی‌قاعده است. رسمی بودن لندن رو ترجیح می‌دی؟ درست بود. تکان سر هالستون تقریبا قاطع بود. این اتاق چطور؟ بله، اینجا هم همینطور. مثلا؟ قصد توهین ندارم دکتر، اما وقتی به ملاقات یک پزشک میرم، به حرفه‌ای‌گری بیشتر عادت دارم. حرفه‌ای‌گری؟ ارنست حس کرد انرژی گرفته است. بالاخره چیزی داشت اتفاق میافتاد. ترجیح میدم از پزشکی مشاوره بگیرم که تشخیص دقیقی داره و درمان تجویز میکنه. و تجربه در اینجا؟ قصد توهین ندارم دکتر لاش. من هم توهینی از طرف تو نشنیدم هالستون. تنها وظیفت در اینجا اینه که آزادانه اون چرا که در ذهنت هست بیان کنی.
وضعیت چطور بگم؟ در اینجا خیلی غیر رسمیه. خیلی بیش از حد صمیمیه. برای مثال این که میخواید هم دیگر رو با اسم کوچیک صدا بزنیم.
خب این غیر رسمی بودن و انکار رابطه حرفه‌ای ما میدونی؟
دقیقاً. منو ناراحت میکنه دکتر. باعث میشه حس کنم رفتار ناشیانه ای داریم. انگار قرار بود به نوعی با هم به جواب برسیم.
ارنست رو بازی کرد. چیزی برای از دست دادن نداشت. هالستون در هر حال احتمالاً میرفت. ارنست هم فکر کرد که به او چیزی بدهد که بتواند در درمان بعدی از آن استفاده کند.
من ترجیح تو رو به نقشه رسمی تر درک می کنم و تمایل تو رو به ابراز احساساتت در مورد کار با خودم می فهمم. اجازه بده منم همین کار رو بکنم و تجربم در کار با تو رو با خودت به اشتراک بذارم.
ارنست توجه کامل هالستون را به خود جلب کرد. معدودی از بیماران به دورنمای دریافت بازخورد از درمانگرشان بی تفاوت هستند.
یکی از احساسات اصلی من یک نومیدی خاصه. فکر میکنم به خصت ناچیز تو مربوط میشه.
خصت؟
آه خصت. خصت در حرف زدن. تو چیز زیادی به من نمیدی. هر بار از تو سوالی میکنم تلگرامی و کوتاه جوابی تحویلم میدی. یعنی کمترین حرف. جزئیات توصیفی رازهای شخصی ممکن رو به من میگی. و دقیقاً به همین دلیله که تلاش کردم رابطه‌ای صمیمی‌تر بینمون شکل بگیره. رویکرد من به درمان به تبادل عمیق‌ترین احساسات بیماران هم بستگی داره. در تجربه من نقشای رسمی موجب کندی این فرایند میشه و این دلیل من تنها دلیلم برای کنار گذاشتن اونه. و به همین دلیله که اغلب از تو میخوام به احساساتت نسبت به خودم توجه کنی.
همه ی حرفاتون منطقیه دکتر. مطمئنم میدونید چی کار میکنید. اما دست خودم نیست. فرهنگ حساس و زود رنج کالیفرنیا تنم و میلرزونه. من اینطوری هستم.
یه سوال. در این مورد از این وضعیت راضی هستی؟
راضی؟
هالستون گیج به نظر میرسید. خب وقتی میگی من اینطوری هستم، معتقدم اینو هم میگی که این همون روشی که انتخابش میکنی. برای همین میپرسم آیا از این انتخاب راضی هستی؟ اینطور فاصله گرفتن، اینقدر سرد بودن؟
مطمئن نیستم که این یک انتخاب باشه دکتر. من همینطوری هستم. طبیعتم اینطوره.
ارنست دو گزینه را مد نظر قرار داد. یا میتوانست بکوشد تا هالستون را به پذیرش مسئولیت انزوایش قانع کند؟ یا یک تحقیق مهم پایانی؟ در مورد داستان حساس خاص خودداری هالستون انجام داد. او دومی را انتخاب کرد.
خب بذار یه بار دیگه به نقطه شروع برگردیم. به شبی که وارد اتاق اورژانس شدی. بذار از زاویه دید خودم بگم. حدود ساعت 4 صبح پزشک اورژانس با من تماس گرفت و بیماری رو در وضعیت وحشت شدید ناشی از کابوس توصیف کرد. به پزشک گفتم که کار رو با داروی دفع وحشت آغاز کنه و قرار گذاشتم 2 ساعت بعد یعنی ساعت 6 تو رو ببینم. وقتی با هم ملاقات کردیم نمیتونستی کابوس و نه هیچ یک از رویدادهای شب قبل رو به یاد بیاری. به عبارت دیگه هیچ دستاویزی در اختیار نداشتم، چیزی که به اون برای ادامه کار سخت نیازمند بودم.
بله همینطور بود. هیچ چیز اون شب رو به یاد نمیارم.
و به همین خاطر تلاش کردم اونو دور بزنم و با تو موافقم پیشرفت کمی داشتیم. اما تو این 3 جلسه‌ای که با هم بودیم دوری تو از دیگران، از من و احتمالاً از خودت منو متحیر کرده. معتقدم این دور بودن و ناراحتی تو در مورد به چالش کشیدن اون توسط من عامل اصلی انگیزشی برای خاتمه این کاره. حالا بذار مشاهده دومم رو با تو در میون بذارم. عدم کنجکاوی تو در مورد خودت منو متحیر میکنه. حس میکنم باید کنجکاوی تو و خودم رو تأمین کنم.
یعنی من به تنهایی باید کل فشار کار رو متحمل بشم.
دکتر، من آمدانه چیزی را از شما پنهان نمی کنم. چرا باید عمدن چون این کاری را بکنم؟ من همینطوری هستم.
هالستون این را به همون شکل رسمی خود تکرار کرد.
هالستون، بذار بار آخرم امتحان کنیم. منو قانع کن. میخوام دوباره رویدادهای روز قبل از شب کابوس رو مرور کنی. بذار خوب اونو واکاوی و حلاجی کنیم.
خب، همونطور که گفتم، یک روز معمولی توی بانک بود و اون شب کابوس وحشتناکی داشتم که فراموشش کردم و بعد اتاق اورژانس و
نه، قبلا هم این کارو انجام دادیم. بذار رویه دیگه رو در پیش بگیریم. دفتر قرار ملاقاتاتو بیرون بیار، بذار ببینم.
ارنست تقویم خودش رو بررسی کرد.
اولین ملاقات ما 9 می بود. قرارهای روز قبل رو مرور کن. با صبح 8 می آغاز کن.
هالستون دفتر قرار ملاقاتهای هفتگیش را بیرون آورد. 8 می را مرور کرد.
میل ولی؟ من چطور در میل ولی بودم؟
آه درسته. خواهرم. حالا یادم اومد. اون روز صبح اصلا تو بانک نبودم. تو میل ولی پرسجو می کردم.
منظورت چیه که پرسجو می کردی؟
خواهرم توی میامی زندگی می کنه و شرکتش قراره اونو به منطقهی در خلیج منتقل کنه. دنبال خونهی در میل ولی می گرده و من پیشنهاد کردم به جای اون از این شهر بازدید کنم. می دونی؟ می خواستم روند ترافیک صبح، پارکینگ ها، مراکز خرید و بهترین نقاط مسکونی منطقه رو بررسی کنم.
خوبه. یه شروع عالیه. حالا باقی روزو تعریف کن.
همه چیز به شکل عجیبی مبهمه. تقریبا گرفته و نامشخصه. چیزی به خاطر نمیارم.
تو سان فرانسیسکو زندگی میکنی. آیا رانندگی به سمت میل ولی و گذشتن از پل گلدن گیت رو به خاطر میاری؟ چه ساعتی بود؟
فکر میکنم صبح زود بود. قبل از شروع ترافیک. شاید 7 صبح.
بعد چی؟ صبحونه رو تو خونه یا توی میل ولی خورده بودی؟ سعی کن تصورش کنی. بذار ذهنت آزادانه به اون روز صبح برگرده. چشمتو ببند اگه کمکت میکنه.
هالستون چشمونش رو بست. بعد از 3 یا 4 دقیقه سکوت، ارنست از خود پرسید آیا او به خواب رفته؟ و با صدای آرام گفت:
هالستون حرکت نکن. همونجا که هستی بمون، اما سعی کن بلند فکر کنی. تو ذهنت چی میبینی؟
دکتر،
هالستون آرام چشمانش را باز کرد.
آیا هیچ وقت درباره آرتمیس چیزی به شما گفتم؟
آرتمیس؟ الهه یونانی؟ نه، حتی یک کلمه.
هالستون در حالی که مرتب پلک میزد و طوری سرش را تکان میداد که گویی میخواست اون را از ذهنش دور کند، گفت:
دکتر، من هنوزم آشفتم.
همین حالا عجیبترین تجربه را داشتم. انگار یه شکافی در ذهنم ایجاد شده و تمام رویدادهای اون روز از بین اون شکاف به بیرون ریخته. نمیخوام فکر کنید که آمدانه اینو از شما پنهان کردم.
مطمئن باش هالستون، من با تو هستم. تو صحبت درباره آرتمیس رو شروع کردی.
خب، در حال مرتب کردن چیزها توی ذهنم هستم. بهتر از آغاز اون روز نفرین شده شروع کنم. روز قبل از رسیدنم به اتاق اورژانس.
ارنست عاشق داستان بود و با علاقه و انتظار سر جایش نشست. عمیقا حس می کرد این مرد که 3 ساعت گیج کننده را با او گذرانده بود، حالا می خواست کلید رازی را برایش آشکار کند.
خب دکتر، می دونی تقریبا 3 ساله که من مجرد هستم و کمی، بیشتر از کمی، در مورد رابطه دیگه محتاط هستم. به شما گفتم که همسر سابقم هم به لحاظ احساسی و هم مالی به شدت به من آسیب زده بود.
ارنست سر تکان داد. نگاهی به ساعتش انداخت. لعنتی، تنها 15 دقیقه وقت باقی مانده بود. اگر میخواست داستان هالستون را بشنود، باید او را به حرکت میانداخت. و این آرتمیس؟
خب بله، به مسئله برگردیم. متشکرم. خنده داره، اما این سوال شما در مورد صبحانه اون روز صبح بود که چیزی رو به یادم آورد. حالا به وضوح به یاد میارم. برای خوردن صبحانه در کافه در مرکز میلولی توقف کردم. پشت یک میز خالی بزرگ چهار نفره نشستم. بعد کافه شلوغ شد و خانمی پرسید آیا میتونه پشت میز من بنشینه؟ من بهش نگاه کردم و اعتراف میکنم از چیزی که دیدم خوشم اومد. چطور؟ زنی فوق‌العاده خوش‌قیافه. زیبا، با اندامی بی‌نقص، با لبخندی دلربا. حدس میزنم همسن سال من بود. حدود 40 ساله. اما مثل یک نوجوان اندامی لاغر و انعطاف پذیر داشت. همونطور که تو فیلم‌های آمریکایی میگن از اون هیکل‌هایی که براش می‌مردی.
ارنست به هالستون خیره شد. هالستون متفاوت و سرزنده می‌نمود و حالا حس کرد بیشتر از او خوشش می‌آید.
خب، تعریف کن.
مثل بودرک در فیلم 10. لاغر با بالاتنه بزرگ. خیلی از دوستان من سلیقه متفاوتی دارن. اما من همچین افرادی رو دوست دارم. و نه دکتر، نمیخوام تغییرش بدم.
ارنست با اطمینان خاطر لبخند زد. ایجاد تغییر ذهنی در خصوص ستایش هالستون یا خودش از سینه های بزرگ در برنامه کاری او نبود.
و؟ خب کم کم با او گفتگو کردم. اسمش عجیب بود. آرتمیس. و چی باید بگم؟ خب متفاوت به نظر می رسید. از نوع عصر جدید بود. از اون مشتریایی نبود که تو بانک من دیده می شن. تصور کنید آووکادو رو روی نان صبحانش مالید و بعد از کیف کوچکش بسته های ادویه رو بیرون آورد و اونو به همراه نمک دریایی و دانه های کدو تنبل روی اون پاشید. لباسشو مستقیما از کینگز رود خریده بود. بلوز گلدار، دامن بلند گلدار بنفش، کمربند قیتانی و تعداد زیادی زنجیر و مهره های طلا. یک هیپی بزرگسال کامل بود. اما
ادامه داد. چون مانع سرریز داستانش شده بود، حالا با فشار بیشتر بیرون می‌ریخت.
در واقع خیلی واقعی بود. تحصیل کرده و عاقل و پخته نشون می‌داد. دوستمون سریع شکل گرفت و ساعت‌ها گفتگو کردیم تا وقتی که پیشخدمت اومد تا میز رو برای نهار بچینه. مسحور اون شده بودم و اونو به نهار دعوت کردم. این مسئله علارغم این حقیقت بود که یک قرار کاری نهار داشتم و لازم نیست به شما بگم این کار خلاف عادات من بود. در واقع اغلب این کارها خلاف عادات من بود. به نظر ترسناک می آمد.
منظور چیه هالستون؟
حس عجیبی از گفتن این حرف ها دارم چون این مطلب رو سنگر عقلانیت تلقی می کنم. اما چیزی خیلی عجیب درباره آرتمیس وجود داشت. غریب اصطلاح خیلی قوی نیست. انگار افسونم کرده بودن. اجازه بدید ادامه بدم. وقتی به من گفت به خاطر قرار قبلی نمیتونه نهارو با من بخوره، پرسیدم شام امشب چطور؟ باز هم بدون اون که دفتر قرارهامو چک کنم. و اون گفت حتما. و از من خواست تا شامو توی منزل اون باشم. گفت که تنها زندگی میکنه و قصد داشته به قارچهای زرد خوراکی راگوی قارچ بپزه که روز قبل از جنگل تپه تامالپاس جمع کرده بود.
خب و تو این کارو کردی؟
این کارو کردم. قطعا این کارو کردم. و این یکی از بهترین شبهای زندگیم بود. دست کم تا اون لحظه خطیر.
مکس کرد. سرش رو تکان داد. درست مثل زمانی که حافظش دوباره برگشته بود. بعد ادامه داد.
بودنم اون فوق‌العاده بود. همه چیز به شکل طبیعی اتفاق می افتاد. شام افسانه‌ای. چاشپز حیرت انگیزی و شراب درجه یک کالیفرنیا هم آورده بودن. و بعد از دسر، ترایفل بریتانیایی درجه یک. اولین موردی که در این کشور دیدم. ماری جوانا آورد. تردید کردم اما تصمیمم رو گرفتم. با خودم گفتم تو کالیفرنیا مثل مردم کالیفرنیا رفتار کن. و اولین پوک زندگیم رو زدم.
نگاهی گیج در صورتش نقش بست و مکس کرد. ارنست او را به ادامه بحث برانگیخت. خوب بعدش.
و بعد پس از جمع کردن ظرف ها تب خوشایند و گرمی را حس کردم.
مکسی دیگر. یک تکان سر دیگر. و این موقع بود که فوق‌العاده ترین چیز اتفاق افتاد. از من پرسید آیا میخوام با اون به بستر برم؟ به همین راحتی. خیلی عادی. خیلی طبیعی و دلپذیر بود. خیلی خیلی نمیدونم بزرگسال بود. مثل هیچ کدوم از ملودرام های معمول آمریکایی نبود که از اونها بیزارم. ارنست با خود فکر کرد خدای من، عجب زنی، چه شبی، مرد خوش شانس. بعد دوباره به ساعتش نگاه کرد. هالستون را به شتاب واداشت. گفتی یکی از بهترین شبای زندگیت بود، اما تنها تا اون لحظه خطیر. بله، فوق‌العاده و برخلاف چیزی بود که حتی تصورش را می‌کردم. چطور اینقدر فوق‌العاده بود؟ هنوز هم برام مبهمه، اما یادم میاد مثل یک بچه گربه منو میلیسید. هر سانتیمتر مربع از سر تا پا. تا وقتی که تمام خلل و فرج بدنم باز شد و تمنای بیشتری پیدا کردم. از لذت میلرزیدم. پذیرای لمس اون بودم. رایحه و گرمای اونو مینوشیدم. حرفش رو قطع کرد. من از بیان همه اینها کمی خجالت زدم دکتر. هالستون، تو دقیقا کاریو میکنی که باید اینجا بکنی. سعی کن ادامه بدی. خب لذت همینطور بیشتر و بیشتر میشد. آسمانی بود و بعد فکر میکنم از حال رفتم. ارنست حیران شد. این همون مرد بسته کسل کنندهی بود که آن ساعت ملالاور را با او گذرانده بودم؟ بعد چه اتفاقی افتاد هالستون؟ ده، نقطه عطف همینجا بود. بعد یهو همه چیز تغییر کرد. چیزی که می دونستم این بود که جای دیگه ای بودم. حالا می فهمم که حتما یک رؤیا بوده. اما اون زمان اونقدر واقعی بود که می تونستم لمسش کنم، حسش کنم، بوش کنم. حالا همه چیز محو شده بود. اما می تونم به خاطر بیارم که گربه از این مجسمه تهدیدگری توی جنگل منو تعقیب می کرد. گربه خونگی به بزرگی سیاه گوش، اما کاملا سیاه. با ماسکی سفید دور چشمای درخشان قرمزش، دومی کلفت و پرمو، دندانهای عظیم و چنگارهای تیز. لعنتی در تعقیب من بود. دورتر یک زن اوریان رو دیدم که توی برکه ایستاده بود. شبیه آرتمیس بود. پریدم و برای کمک خودم رو به آب زدم. نزدیکتر شدم و دیدم اصلا آرتمیس نبود، بلکه رباتی با سینه های حجیم که شیر از اونها بیرون میریخت. بعد وقتی از اینم نزدیکتر شدم دیدم که شیر نبود، بلکه مایه رادیواکتیو درخشانی بود. و بعد با ترس متوجه شدم تا ران در ماده اسیدی فرو رفتم که کم کم در حال خوردن پاهامه. دیوانوار خودم از آب به سمت خشکی کشیدم. اما اونجا هنوز صداش می آمد و منتظر من بود. اون گربه لعنتی بود که حالا بزرگتر هم شده بود. به بزرگی شیر. اون وقت بود که از تخت بیرون پریدم و برای نجات خودم شروع به دویدن کردم. در حال پایین رفتن از پله ها لباسم رو پوشیدم و وقتی ماشین رو روشن کردم هنوز کفش نپوشیده بودم. نمیتونستم نفس بکشم. با تلفن ماشین به پزشکم تلفن کردم. من راهنمایی کرد که به اورژانس برم و اونجا بود که منو به شما ارجاع دادن. آرتمیس؟ آرتمیس؟ هیچ هیچ. هیچ وقت دوباره به اون نزدیک نمیشم. اون سمه. حتی حالا فقط همین صحبت درباره اون منو به وحشت برمیگردونه. فکر میکنم به همین دلیله که تمام اینها رو در اعماق ذهنم دفن کرده بودم. هالستون به سرعت دستش را روی نبضش گذاشت. ببینید؟ همین حالا هم تون میزنه. 28 بار در 15 ثانیه. تقریبا 112. اما اون در مورد فرار ناگهانی تو چه احساسی داشت؟ نمیدونم، اصلا مهم نیست. در تمام اون مدت خواب بود. پس اون کنار تو به خواب رفت و وقتی بیدار شد که تو رفته بودی. و اصلا علت رو نمیدونه. و همینطورم باقی میمونه. به شما گفتم دکتر. اون رؤیا از جهان دیگر و واقعیت دیگری بود. از جهنم بود. بسیار خوب هالستون. باید جلسه رو متوقف کنیم. خیلی دیر شده. اما روشنه که کارهای زیادی باید انجام داد. به خصوص احساساتتون نسبت به زنان. تو با زنی عشقبازی میکنی؟ بعد به این گربه برمیخوری که خطر و مجازات رو تجسم میبخشه. و بعد بدون هیچ توضیحی اونو رها میکنی. و بعد سینه هایی که وعده قضا میدن اما در عوض سم از اونها فوران میکنه. بهم بگو بازم میخوای درمونو متوقف کنی؟ حتی برای من روشنه که چیزهای زیادی برای کشف و بررسی وجود دارن. هفته بعد همین موقع وقت دارید دکتر؟
بله، و کار امروز خوب بود. من راضی هستم هالستون. افتخار میکنم اونقدر به من اعتماد داشتی که کل این حادثه مهم و وحشتناک رو برام تعریف کنی.